سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید احتمال زیاد می رود که وضعیت بشری در این کشور بدتر شود. این اداره روز جمعه در توییتر بر رسیدگی به عوامل نیازمندی های مردم و ادامه کمک ها تاکید کرد. بر اساس آمار اوچا بیش از 28 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. نگرانی ها در زمستان درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته. مردم در بخش های مختلف این کشور از افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه و عدم دسترسی به امکانات گرم کننده در فصل زمستان شکایت دارند. وزیران خارجه قطر و ایالات متحده درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه میگوید که محمد بن عبدالرحمن و آنتونی بلینکن روز جمعه در واشنگتن درباره مسائل مختلف از جمله در مورد افغانستان گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند، جایی که آنها در 29 فوریه سال 2020 با آمریکا توافقنامه صلح را امضا کردند. یک منبع در ولایت قندهار میگوید که یک پسر 15 ساله بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان در این ولایت کشته شد. این منبع که به دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به خبرنگار رادیو آزادی گفت پس از آن که دیروز در منطقه عینومینه شهر قندهار یک مرد موترسایکلش را در پسته تلاشی طالبان متوقف نکرد، آنها بر او آتش گشودند. با گفته منبع در نتیجه تیراندازی یک پسر هدف قرار گرفت و کشته شد. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. سازمان‌های امدادرسان امروز هم به امدادرسانی در بخش‌های از ترکیه و سوریه ادامه دادند. عملیه نجات در تلاش بیرون آوردن افراد به شمول کودکان از زیر آوار در مناطقی هستند که به اثر زلزله نیرومند ویران شدند. شمار جان باختگان زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 24 هزار تن رسیده است. گزارش شده که هوای به شدت سرد تلاش‌های نجات در برخی از مناطق زلزله زده را کند کرده و میلیون ها فرد نیازمند به کمک را در وضعیت بد قرار داده است. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 870 هزار تن در هر دو کشور به غذا نیاز دارند. و در آستانه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر همسایه‌اش اوکراین، حامیان اوکراین مصوبه یک قطعنامه را برای تصویب از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در مصوبه قطعنامه که دیروز در دسترسش قرار گرفته بر نیاز برقراری صلح در اوکراین تأکید شده است که حاکمیت استقلال، وحدت و تمامیت ارضیش را تضمین کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 ماه فوریه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین نشست را برگزار کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، تلاشی خانه ها توسط طالبان، مردم چی میگویند؟
همی که طالبان به خانه آمدن همه چیز را گروهت کرد. پدرم کارمند دولت بود، ما بسیار ترس نیم وحشت کردیم.
ولی بعد خانه هایی که نظامی های سابق رو زندگی میکردن او را خیلی جدی میگرفتن.
طالبان یگانه کلاب ورزشی زنانه را در فرا بستند.
نصب خانه خود فروخته به خاطر کمی کلپ آباد شد، کمی زن ها همینجا باشه، به خانم هم سرگرم باشه و خدمت شده باشه به ورزش، اونم هم رفت دگال.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. 5:04 شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. تلاشی خانه ها در بخشای از کابل اخیراً اثر گرفته شده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید تلاشی در برخی مناطق برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی انجام می شود. مردم در افغانستان از تلاشی خانه ها توسط نیروهای طالبان قصه های متفاوت دارند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
ما خو فکر میکنیم یه چیزی برای پیدا کردن نیست، میای نمیخوان.
یک تن از باشندگان کابل است که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید هنگامی که طالبان به خانه هایشان آمدند تا تلاشی کنند، همه خانه را به هم ریختند. او میافزاید:
همی که طالبان به خانه آمدند، همه چیز گدوات کرد. پدرم کارمند دولت بود، ما بسیار ترسیدیم، وحشت کردیم. بخی ما را مجبور کرد که هم تخت و الماری را تمام چیزا باز کنیم، هم تمام فرشا را از سر ما کشید در خانه، اینمی تمام گدوادی را اینا انداخت. بار دوم است که می کار سر ما میشه.
برخی از کاربران در صفحات اجتماعی نیز عکس و ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان می دهند خانه هایشان پس از تلاشی دگرگون شده است. اما تجربه تلاشی خانه به خانه در ولایت افغانستان متفاوت است. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
خیلی ترسیده بودیم و اکثریت از اسناد تحصیلی و اسناد مربوط به تجربه های کاری خود را پنهان کردیم، اما هنگام تلاشی فقط برخی از قسمت های خانه را دیدند، ولی خانه همسایه های من را درست نیم ساعت یا یک ساعت تمام بخش هایان را گشتند.
فهیم باشنده ولسوالی دهدادی بلخ نیز میگوید که خانه های ملکی بسیار ساده تلاشی صورت میگیرد، اما خانه های نظامیان سابق و افرادی که مشکوک باشند بیشتر مورد بازرسی قرار میگیرد. او افزود:
دیگر فقط داخل خانه میشدن، همی مو شما لیافارا که بغبند میکنیم اونو مرا یک سعی میکنن زیرای تخت خواب را میدیدن، از ماریا را میدیدن، بس خلاص. دیگر اید داخل قریه البته این کار را میکردن، داخل شهر ما واقعا اولی داشتیم، در اونجا هم همشیدیم زندگی میکرد که من خودم هم اونجا بودم، اونجا هم آمدن عین شکل. ولی برعکس خانه هایی که نظامی های سابق در زندگی میکردن، اونها را خیلی جدی میگرفتن، یا خانه هایی که راپور داشتن اونها را هم تو بسیار دقیق تلاشی میکردن. دیگه هیچ کدام گپی نیست.
این دیدگاه های متفاوت در حال است که پیش از این نیست در صفحات اجتماعی ویدیوهای از بدرفتاری نیروهای طالبان هنگام تلاشی در مناطق مختلف از کابل و ولایات افغانستان نشر می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت می گیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می توانند به شماره های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. ذبیح الله مجاهد می افزاید:
زمانی است که در بخشی از مناطق راپورها به دست بیاید که بعضی از مفسدین در اوج جابجا شدن، خدا نخواسته به مردم امنیتش خراب میکنند یا کدام اراده ای دارند که حمله بکنند، با از او خاطر که جلوی حادثه گرفته شود، نیروهای امنیتی وظیفه میگیرند که منطقه مشخص را یک تلاشی و بازرسی بکنند. انشاءالله که کتی کس بدرفتاری صورت نخواهد گرفت و در این مورد هر کس اگر شکایت داشته باشه، قماندانی امنیت کابل انشاءالله شماره ها را در اختیار مردم قرار
میدهد. این گونه تلاشی و بازرسی خانه به خانه از سوی نیروهای استخبارات طالبان در کابل و اکثر ولایات افغانستان انجام می شود که هر از گاه ترس و واکنش های مختلف شهروندان را برانگیخته است. هرچند نهادهای بین المللی در گذشته از ادامه این تلاشی ها ابراز نگرانی کردند و بیان داشتند که حریم شخصی مردم باید محفوظ بماند، اما بر اساس گزارش ها از یک هفته بعد این سو طالبان در چندین منطقه شهر کابل خانه های مردم را بدون اطلاع قبلی بازرسی کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید احتمال می رود که وضعیت بشری در این کشور بدتر شود. این اداره گفته که 2/3 جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. در همین حال رئیس بخش آسیا پاسیفیک صلیب سرخ و جمعیت بین المللی هلال احمر که به افغانستان رفته میگوید افغان ها علاوه بر کمک های بشری و کمک های دیگر نیز نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از احتمال بدتر شدن وضعیت در افغانستان نگران است. اوچا در یک توییت تازه‌اش نوشته است با آنکه 2/3 از نفوس افغانستان نیازمند هستند، اگر سطح بودجه حفظ و عوامل اصلی نیازمندی ها برطرف نشوند، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. با گفته اوچا، درخواست کمک 4.6 میلیارد دلار در زمینه نیازهای بشری در افغانستان بزرگترین مقدار کمک مرگ در جهان است. اوچا در ماه دسامبر سال 2022 میلادی این مبلغ را برای 28.3 میلیون افغانی که در سال 2023 نیازمند کمک‌های بشری هستند از جهان درخواست کرده است. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغان‌ها کار خود را از دست داده و فقر به اوج خود رسیده است. برخی از افغان‌ها می‌گویند که نیازهای اولیه آنها در زمستان امسال افزایش یافته است. سلطانه 55 ساله که در شهر کابل زندگی می‌کند می‌گوید سرپرست دو همسر و فرزندان دو تن از پسرهایش است. او به رادیو آزادی گفت پسرهایش را در درگیری‌ها از دست داده است.
هشت یتیم برای مانده است. هر دو پسرم شهید شدند. حالا من از آنها مواظبت میکنم. کسی نیست. پسرانم گل بودند. خیلی سخت است وقتی همه جا جوانان را میبینم. دلم آتش میگیرد. رنج میکشم. ولی خدا به من صبر داده. فقط همین بچه های کوچک باقی مانده اند و باید از آنها مراقبت کنم. زمان میگذرد. چه خوب چه بد.
سلطان از حکومت طالبان میخواهد که به او کمک کنند. اما نه تنها سلطانه، بلکه بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی، میلیون‌ها افغان دیگر نیز به این کمک‌ها نیاز دارند. در این حال، الکساندر متیو، رئیس بخش آسیا پاسفیک صلیب سرخ و جمعیت بین المللی هلال احمر که به افغانستان رفته، میگوید که افغان‌ها علاوه بر کمک‌های بشری به کمک‌های دیگر نیز نیاز دارند. وی در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی سنگاپور به نام CNA گفت که بدون کار، پرورش، آموزش رسمی و غیر رسمی امیدی برای افغانستان نیست و آینده این کشور تاریک به نظر می‌رسد. الکساندر متیو میگوید
قرار است حدود 25 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز داشته باشند، اما کمی پیچیده است. هرچند غذا و آب ضروری ترین نیازهای زندگی و حل مشکلات هستند، اما کمک‌های بشری راه حل نیست. آنچه که این کشور بیش از همه به آن نیاز دارد کار، آموزش و فرصت‌های اقتصادی تازه است و این تنها راه کاهش خطر در آینده است.
این در حال است که پیش از این نیز سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد گزارش‌های مبنی بر فقر و نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان را به نشر رسانده بودند. روز چهارشنبه هفته گذشته سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارش اعلام کرد که تعداد افغانهای نیازمند به کمک نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. این سازمان گفته است که در سال 2022 تعداد نیازمندان در افغانستان 24.3 میلیون نفر بود، اما امسال این رقم به 28.3 میلیون افزایش یافته است.
درباره دلایل بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و اینکه محدودیت‌های طالبان چقدر نقش داشته، محمد خاطر پردیس با محمد شریف فعال مسائل اقتصادی گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
بدون شک تصامیم و عملکرد اخیر حکومت امارت اسلامی در افغانستان با تنش بین حکومت امارت اسلامی و بین جامعه بین المللی انجامیده، چی در ارتباط با انسداد مکاتب و مدارس دخترا و پوهنتونها و همچنان منع شدنشان از کار، ما فکر میکنم که یک بنبست بسیار بزرگ را بین خواسته های جامعه بین المللی و بین چیزی که موقف طالبا یا موقف امارت اسلامی تعبیر میشه، یک بنبست را به بار آورده. اگر این موضوعات به طرف حل نره، بدون شک که با کمک های بین المللی تاثیر خواهد کرد و در نهایت به شکل مستقیم متضرر اول و نهایی ملت مظلوم افغانستان خواهد بود. او مردم نادار و بیچاره خواهد بود که امروز هم یک لقمه نان ندارن و دخترشان به مکتب رفتن نمیتونه، دخترشان به پوهنتون رفتن نمیتونه و زن کار کردن نمیتونه و در جوار از این کمک های بین المللی هم بسته شوه. فکر میکنم که افغانها از تمام اطراف دیگه چیز را به دست نمیارن و این یک ضربه بزرگ با پیکر زندگی افغانهای نادار و تنگدست خواهد بود که فعلا از این حالت فقر و تنگدستی رنج میبرن.
برای مهار این وضعیت باید چی شود؟
برای مهار ساختن وضعیت فعلی در افغانستان ای بسیار مهم است که تمام اطراف از امارت اسلامی گرفته تا جامعه بین المللی با وضعیت مردم افغانستان سیل بکنن، ایرا مورد اعتبار قرار بتن. اینا بشر هستن، نیاز دارن و در حالت فقر هستن.
گفتگوی بود با محب شریف، آگاه امور اقتصادی.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عمله نجات امروز دست کم 4 تن را از زیر آوار در مناطق بیرون آوردند که به اثر زلزله نیرومند در ترکیه و سوریه ویران شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شمار جانباختگان در این دو کشور به 25 هزار تن نزدیک شده است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
5 روز پس از زلزله نیرومند در ترکیه و سوریه اوایل امروز 4 تن نجات داده شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک زن 70 ساله مشمول نجات یافتگان است. کاملچان آگاس 16 ساله هم پس از سپری کردن 119 ساعت در زیر آوار در شهر قهرمان مرعش نجات داده شد. با گزارش تلویزیون NTV، یگاس از اعضای تیم مشترک ترکیه و قرغزستان پرسید که امروز کدام روز است؟ عمله نجات ارگن گوزیلوگولان 36 ساله را امروز از زیر آوار در شهر انتالیا بیرون کردند. اما شاید از محدود کسانی باشد که چانس زنده ماندن را یافته باشند. عمله نجات تلاش کردند که یک دختر 13 ساله را نیز از زیر آوار در ولایت هاتای بیرون کنند، اما او جان داد. نجات 4 تن خوشی و امیدواری آفرید پس از آن که به اثر زلزله 7.8 درجه ریشتر به روز دوشنبه هزاران ساختمان فرو ریختند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شمار جان باختگان در هر دو کشور به 25 هزار تن نزدیک شده است و حدود 80 هزار تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به مردم در ترکیه رسیده. بیش از 3500 تن در سوریه جان باختند. در دو کشور میلیون ها تن هم آواره شدند. مهاجران افغان در ترکیه نیز در امان نماندند. محمد رحمانی، افغان مقیم ترکیه، به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان در وضعیت دشوار هستند.
شهرهای قهرمان مرعش و شهر هاتای تعداد زیادی از افغان‌های ما اینجا زندگی میکنه که بسیار متضرر شده. راجع به تعداد از این مهاجرا اطلاعات دقیق خودم شخصا ندارم، اما همونطور که شما میدونید مهاجر در هر جایی که زندگی میکنه با برابر شرایط اقتصادی بعد اقتصادی که دارن همیشه در مناطق هستن که بیشتر متضرر و جای آسیب دیده.
وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته گفت که بر اساس آمار ابتدایی حدود 100 افغان در ترکیه به اثر زلزله جان باخته و زخمی شدند، بیان که شمار دقیق جان باختگان را بگوید، اما برخی منابع شمار تلفات افغانها را به مراتب بیشتر از این گفتند. گزارش شده که هوای به شدت سرد تلاش‌های نجات در برخی از مناطق زلزله زده را کند کرده است و میلیون‌ها فرد نیازمند به کمک را در وضعیت بد قرار داده. بسیاری ها سرپناه ندارند. حکومت ترکیه غذای پخته شده، خیمه و لحاف توزیع کرده، اما هنوز نتوانسته به وضعیت شمار زیاد مردم رسیدگی کند. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 870 هزار تن در هر دو کشور فوراً به غذا نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما را تا دقایق دیگر داریم. همچنان برایتان میگوییم که یگانه کلاب ورزشی زنانه در ولایت فرا بسته شده. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه اینترنتی میل آنلاین که از بریتانیا منتشر می شود در مقاله‌ای به موضوع افغانستان پرداخته و گفته است که اعضای پارلمان بریتانیا در مورد خروج قوا از افغانستان بحث‌هایی را آغاز کردند. به باور این روزنامه در ماه اگست سال 2021 نیروهای بریتانوی و سایر قوای بین المللی پس از یک ماموریت 20 ساله افغانستان را در وضعیت دشوار ترک کردند و این مسئله منجر شد که طالبان بار دیگر در این کشور به قدرت برسند. میل آنلاین ادعا کرده است که بسیاری از افراد به این نظرند که ترک افغانستان در آن حالت ناهنجار زمینه را مساعد می سازد تا این کشور بار دیگر به لانه ترورستان مبدل شود. تایباش ایلود، یک عضو کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا، در یک گزارش 30 صفحه‌ای خروج نیروهای بین‌المللی را از افغانستان با عنوان فصل تاریک در تاریخ نظامی بریتانیا توصیف کرده است. اما روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا در شماره تازه خود در مورد وضعیت هنرمندان افغان تحت حاکمیت طالبان گزارش را منتشر کرده است. در آغاز این گزارش آمده است که طالبان شنیدن موسیقی را حرام اعلان کردند و داشتن آلات موسیقی را جرم میپندارند. به همین علت بسیاری از هنرمندان حالا بیکار شده و برای یافتن نفقه خانواده های خود پریشانند. مرجان سادات، نویسنده این گزارش، در مورد جاوید شوقی، هنرمند 32 ساله افغان، اشاره کرده است که زمان از طریق هنر آوازخوانی مصارف زندگی خود را تأمین میکرد و با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون ها و حضور در محافل با موهای چرب کرده خود آهنگ های معروف محلی را میخواند. تورنتو استار نوشته است که این جوان حالا دستمال به سر بسته و در کنار جاده ها روز تا شب بوت پالش می کند. از زمانی که طالبان به قدرت دست یافتند، گاهی ویدیوهای نیز پخش شده است که نشان می دهد طالبان آلات موسیقی را شکستانده و آن را به گردن هنرمندان آویختند. روزنامه از آریانا سعید، یکی دیگر از هنرمندان موسیقی افغانستان، نقل کرده است که اکثر هنرمندان موسیقی در فقر به سر میبرند و خانواده هایشان چیزی به خوردن ندارند و حتی این هنرمندان جایی برای زندگی کردن نیز ندارند.
طالبان فعالیت یگانه کلاب ورزشی زنانه در ولایت فرا را ممنوع کردند. آمدیت ورزش و تربیت بدنی طالبان در فرا این موضوع را تایید کرده. بیشتر در این گزارش.
یک ورزشکار زن در فرا که 6 سال قبل برای ساخت یک کلاب ورزشی دختران تمام زیورات، موتر و قسمت عظیمین خانه‌اش را فروخته بود، طالبان هفته گذشته فعالیت کلاب او را ممنوع کردند. این بانوی ورزشکار حاضر نشد که با ما صحبت کند. اما محمد داود فروتن، شوهر این زن ورزشکار که خود نیز استاد کاراته هست، در صحبت با رادیو آزاد گفت زمانی که به زنان ورزشکار در این کلاب ابلاغ شد که دیگر اجازه آمدن به این کلاب را ندارد، آنان با چشمان پر از اشک به خانه هایشان برگشتند.
عامل ورزشی دیگه تلفنی با ما گفت که دیگه از امروز ورزش زنا رو بند کنیم. دیگه ما مطابق با گفته از اونا امروز دیگه اعلان کردیم زنا و دخترایی که صبح و صبحانه ورزش داشت، امروز گفت صبح آمد کلگیر، دیگه جواب دادیم و این جواب اونه که کلب بسته شد و با چشمان گریان یک تعداد زن و دختر رو بیرو شده دیگه خدافیزی کردن کلگی رفتن دیگه. و موضوع مهم اینه که واقعا بزنا دردآور بود که این چرا یک کلب بزنا بسته شد.
آقای فروتن افزود که به اکثرت از این زنان از طرف دکتران توصیه شده بود که ورزش کنند.
موضوع دوم اینه که این کلب خویتو نبه که ورزشکارا باشه و کاراته باشه و از معاول که وقت که امارت آماده که او تیمایی که ورزشی بود و که کاراته و تو گپا میکرد خواهم وقت دیگه جواب دادیم، گفتیم نمیشه اونا خو با ما یک اطلاعی داده بود، باز ما همون تو مطابق بازو ما ای تیمی که بود یک 18 نفر بود که کلی که مریضا بود که دیگه هیچ رای نداشت، دکترها اینا روان کرده بود با آمدت ورزشی هم گفته بودیم که اینا مریض هست، اینا نمیتونه نه مسابقه یا نمایش بده یا برنامه جلو کس بره، اینا کلی که مریضا هست که نرمش های خاص بزنا داده میشد که اینا بزنا مفید بود، اونمورم بند کرده که اونم جواب دادم.
او گفت که خانمش آل نگران است، اون از دوچار مشکلات روی و روانی شده.
خانم حدودا 3,000 افغانی طلا داشت، کلگیر بمیم را مند، موتر داشتیم، زندگی ما سراخور نصف خانه خود فروختیم به خاطر کمی کلب آباد شد و کمی زن و آمینجا باشه و خانم هم سرگرم باشه و خدمت شده باشه به ورزش فرا یک نام باشه. اونم هم رفت دگال فهمیدی خانم هم مریض شده، مایوس هست، افسردگی گرفته و گای خیخو گریه مینه، گای خیخو مر ملامت مینه که توی سیکو ایچی رقم وز هسته.
رادیو آزادی خواست که در این مورد نظر زنان و دختران ورزشکار در این کلاب را هم بپرسد، اما آنان از صحبت با ما خودداری کردند. فعالان حقوق زن این اقدام طالبان را نوع دیگر از مدودتا علیه زنان می داند. پروین طوفان یک فعال محلی در این مورد چنین گفت:
محدودیت هایی را که وضع شده تنها در مقابل نقبال خانم ها وضع شده. امیدوار هستم که در از این قسمت تجدید نظر صورت بگیره که چرا تنها یک قشر از جامعه نیم نفوس افغانستان تحت فرامین دولت فعلی قرار گرفته که شامل خیلی از موارد میشه، مثل محدود بودن مکاتب، پهندون، نرفتن خانم های شاغل به وظایف خود به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بستماندن پارک ها، کلب ها. اینها همه مواردی است که به ضرر خانم ها تمام میشه.
او بیشتر میگوید:
اگرچه ما میبینیم در کلب های ورزشی هم خانم ها نظر به هدایت دکتر، نظر به مریضی هایی را که بر زنان پیش آمده بودن یا پیش میاد، دکتر اکثریت وقت چون همیشه خانم ها در خانه هستند، مصروفیت خاصی نداشته باشند، بس در از این قسمت دکتر ترجیح میدن که اکثریت خانم ها که دچار بعض مشکلات های مریضی های شدن اونا را به کلب برن، بعض ورزش ها را بر زنا راهنمایی میکنن، دکترها که در کلب ها راحت تر هستند. و در از این اواخر دیده میشه که خانم ها هم از کلب ها هم منع قرار داده شده.
مولوی امید سرپرست آمریت ورزشی و تربیت بدنی طالبان در فراه است. او دلیل بسته کردن یگانه کلپ ورزشی زنان در این ولایت را این گونه برشمرد:
امر به معروف و استخبارات و
اداره امر به معروف و ریاست استخبارات یک جامعه را به این کار مجبور ساخت و گفتند کلپ های زنانه در تمام ولایت ها بسته شده، شما هم بسته کنید. و چرا اینها فعالیت میکنند؟ بنابراین به همین خاطر من برای آنان گفتم که شما برای فعلا فعالیت هایتان را متوقف کنید تا از مرکز برای ما هدایت داده شود. از مرکز هم معلومات گرفتم، در مرکز هم کلپ های زنانه بسته و در تمام ولایت ها نیز کلاب های زنانه بسته شده.
مرکز که در زنانه کلاپونه بنسی میدی پر ولایتوی که طول ولایتوی که بنجیدی.
قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال گذشته، مثل مردان زنان و دختران در فرار در رشته های مختلف ورزش میکردند و نیز چندین تیم ورزشی دختران از جمله تیم های کاراته، والیبال و باسکلون نیز فعالیت میکردند. اما حال محمد داود فروتن که بیش از 3 دهه در بخش کاراته در فرا کارنامه ها و فعالیت های چشمگیری داشته، میگوید که با وضع این مدودتا علیه ورزشکاران زن و مشکلات اقتصادی ممکن با دنیای ورزش خداحافظی کند و دروازه کلاب مردانه اش را هم ببندد.
من کلاب مردانه را هم شاید تعطیل کنم، کلاب بسته کنم، چون من کرای خورم بیرو کرده نمیتونم و بس است دیگه. ورزش سن سالمم او هم بسته شدی، هم نمیتونم کرای خورم بدر کنم، بس است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی: 00420221124601.
5:28 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
ما دختران افغان همیشه در عقب تاریکی مانده‌ایم که هنوز در این قرن 21 که دنیا در حال پیشرفت و ترقی است.
خب سختی پانتون می رفتم، مگم بعدم خوشحال بودم به زمو وضعیت خودکار وقت می رفتم، به زی وضعیتش خوشحال نبودم. می خواستم دندر داکتر شوم، بر وطن خود خدمت کنم. تمام دختر خی افغانستان سرش تعلیم بنشت. از دلم یک خدا خبر داره، فقط یک خدا.
یتیم هستم، مایوب هستم، خانه ندارم، برادر همسیره ندارم، کس کوی ندارم، بردن پول خرج ندارم، کمک افغانستان می آیا مردم تجار می خورن مرا نمیدن.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم همه تا خنکی و بدبخت بدبختی و رودر ما از ساد ما نمیرست از بزگرم بسیار سرحده تا از بزگرم ایک چیزید ما مردم ها نمیرست.
ما میخواییم بخاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. حال یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در کار و بار و مشغول خود هستند، مالیه میگرن، از کمک ها کمیه اینا میگرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
دولت برای ما زمینه کاریابی را مساعد بسازد. ما محصولین فقیر که 16 سال 14 سال درس خوندن سرانجام چی میکنیم؟
پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید احتمال زیاد می‌رود که وضعیت بشری در این کشور بدتر شود. این اداره روز جمعه در توییتر بر رسیدگی به عوامل نیازمندی‌های مردم و ادامه کمک‌ها تاکید کرده. وزیران خارجه قطر و ایالات متحده درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه میگوید که محمد بن عبدالرحمن و آنتونی بلینکن روز جمعه در واشنگتن درباره مسائل مختلف از جمله افغانستان گفتگو کردند. در این مورد جزئیات دادن نشده است. در آستانه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر همسایه‌اش اوکراین، حامیان اوکراین مسوده یک قطعنامه را برای تصویب از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در مسوده قطعنامه بر نیاز برقراری صلح در اوکراین تاکید شده که حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی‌اش را تضمین کند. و سازمان‌های امدادرسان امروز هم به امدادرسانی در بخش‌های از ترکیه و سوریه ادامه دادند. عملیه نجات در تلاش بیرون آوردن افراد به شمول کودکان از زیر آوار در مناطقی هستند که به اثر زلزله نیرومند ویران شدند. شمار جان باختگان زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به بیش از 24,000 تن رسیده است.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلین رسلا شما را به برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم که در شماری از ولایت ها جوانان به دلیل بیکاری به جمع‌آوری و فروش بوته اومان را آوردن.
یا ما کوه اصلا کشت نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری زوده که به خود ما میریم از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم.
در یک گزارش خواهیم شنید که چگونه اعضای خانواده خود را از اعتیاد به مواد مخدر نگه داریم.
زمانی که امی طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا اعتیاد به مواد مخدر روند عملیات جراحی را برهم میزند.
در مریضای معتاد، در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است.
قیس احمد میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه و سرمایه‌اش را از دست داد.
وقتی که معتاد شدم موتر داشتم، سه تا یام رفت از پیشم.
مجید هنگام سفر به خارج از کشور در میدان هوایی بازداشت می شود. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
قماندان صاحب، من هلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟
در نخست می پردازیم به کاروبار بوته اومان در افغانستان. جمع‌آوری بوته اومان از کوه‌ها به مصروفیت کاری و منبع عاید مالی برای تعداد از باشندگان ولایت‌های مرکزی و غربی کشور مبدل شده است. شماری از باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند بوته اومان را از کوه‌ها جمع‌آوری می‌کنند. قاچاقبران با خرید این بوته آن را به ولایت‌های کندهار، هلمند و فرا می‌برند. مسئولان محلی حکومت طالبان در غور می‌گویند در ماه‌های اخیر بیش از 100 تن اومان آن را در این ولایت کشف کردند که قرار بود برای تولید مواد مخدر از آن استفاده شود. بیشتر در گزارش همکار ما.
بوته وومان که در برخی مناطق کوهستانی افغانستان به گونه وحشی می‌روید و مردم محل آن را با نام یامه می‌شناسند، در سال‌های اخیر از آن در تولید هیروئین و شیشه استفاده می‌شود. باشندگان ولایت غور میگویند جمع‌آوری بوته وومان از کوه به مصروفیت کاری شماری از جوانانی مبدل شده که بیکارند و عاید دیگری ندارند. احمد ولی باشنده ولسوالی مرغاب غور به رادیو آزادی گفت که با بیکار شدن بیشتر جوانان، آنان به جمع‌آوری بوته وومان روی آوردند و فروش این بوته به منبع درآمد مالی به آنان مبدل شده است.
یامه کوه اصلا کش نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری از دیگه به خود ما میریم، از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم. او چی میشه؟ به دیگ جوشانش همراه دیزل و نمک و تیزاب گپا این بدون رقم فروخته میشه. یکی تر که تازه از کوه میآورن ور میفروشن، باز یکی دیگه خشک خشکی تقریبا به سمانیم 400 روپیه، منش به تریزی به 100-150 روپیه به مقدار فروخته میشه.
نور احمد که در فیروزکوه مرکز ولایت غور سرگرم خرید و فروش بوته وومان است میگوید این بوته از سوی قاچاقبران خریداری می شود و بیشتر به ولایات کندهار و هلمند برده می شود، اما این که به چه مقصد از آن استفاده می شود آنان خبر ندارند.
دیگون کورا مردم قریب میرند کور روزانه مصرفی همی کورند، باز ما می خیریم معنی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فعلا نمیدی کار ور ندارن، مردم دیگه مصرفیت ندارن فعلا. ما که میشن کار ما میخریم میریم بیشتر این طرف قندور زینا میره میگم ما که میشن ما رو میگیریم دیگه، نمیفهم چی جوری میشه چی نمیشه. اونجا ما میخریم و دی نفر میاد ما میگیره، اونجا قشاورای کلان دیگه.
مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که بر بنیاد حکم رهبرشان وومان نیز از جمله بوته‌هایی است که جمع‌آوری و تجارت آن منع است. واحد حماس سخنگوی والی حکومت طالبان برای غور میگوید در کمتر از یک سال گذشته آنان بیش از 100 تن وومان را ضبط کردند.
از طرف مسئولین امنیتی در ولایت غور کمتر از یک سال گذشته بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر کشف شده و 150 تن یامه، 50 کیلوگرم جنس شیشه و همچنین 522 لیتر تیزاب و 150 لیتر الکل نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده. همچنین در پیوند به همه قضایا 69 تن بازداشت شدند.
بوته وومان که در اکثریت ولایات به گونه وحشی می روید در سالهای اخیر در ولایت فرا اهلی شده و از سوی دهقانان در زمینهای للمی کشت می شود. بوته وومان که پس از پروسیس از آن مواد خالصی به نام ایفتره به دست می آید، از آن به جای مواد کیمیایی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، استفاده از ایفتره به جای مواد کیمیایی در تولید هیروئین و شیشه در افغانستان از سال 2019 به این سو آغاز و حتی در دو سال اخیر به ایران نیز قاچاق می شود.
در گزارش شنیدیم که تنها امسال در غور بیش از 100 تن بوته وومان هنگام قاچاق به مراکز تولید مواد مخدر ثبت شده است. در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در خانواده ها می پردازیم. دکتران میگویند حضور یک معتاد در خانواده میتواند تمامی اعضای تداوی شده و سالم خانواده را به مواد مخدر معتاد سازد. به گفته ای دکتران، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس خطرناکتر از دور اول اعتیاد به مواد مخدر است. از همین رو نیاز است تا برای جلوگیری از اعتیاد مجدد اعضای خانواده، تمامی اعضای آن به یک بارگی تحت تداوی قرار گیرند. روانشناسان میگویند کودکان در خانواده در مقایسه با دیگران بیشتر از خطر مواد مخدر آسیب پذیرند و این خطر شامل مشکلات صحی و شخصیتی برای آنان می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
چهار سال میشه که گرفتار مواد هستیم.
فریما دو هفته قبل در شفاخانه تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل بستری شد تا برای بار چهارم مواد مخدر را ترک کند. وای که به دلیل اعتیاد شوهرش به استفاده از مواد مخدر رو آورده میگوید در گذشته 3 بار مواد مخدر را ترک کرده و سالم به خانه برگشته، اما چون شوهرش معتاد است و آماده ترک اعتیاد نیست تداوی و نتیجه نمیدهد.
اولادم نیست، تنها خودم استم. شوهر مستم، شوهر مول ساقی بود که پسان که عملی شد هم دمو دو چه در خانه که میکشتم و دمو دو چه عملی شدیم نگه دمی شفاخانه دفعه چهارم مستم همیم تداوی میشد، پس خانه میره پس دو چهارم مواد میشم. نیزی که شوهرم در آیم مواد است نمیتونه که تر کنم، تصمیم ندار که تر کنم. این اولادای مسته به سرپرست است، ایران منیم چی کنیم.
بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که هنگام مراجعه بیماران ثبت شده است، اکثریت زنان معتاد در افغانستان از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند. وزارت صحت عامه نظام جمهوریت گذشته در سال 2020 نشان داد که از هر 5 معتاد در افغانستان تنها 1 تن آنان به خدمات صحی دسترسی داشت و از میان معتادان تداوی شده 60% آنان پس از مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. فرشته انیس دکتر در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید تا زمانی که تمامی اعضای خانواده تداوی نشوند، حضور حتی 1 عضو معتاد در خانواده هم می تواند تمامی اعضای آن را معتاد سازد.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه. وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. شخص مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
در ماهای اخیر به دلیل بسته شدن تعداد زیاد از مراکز ترک اعتیاد و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال سبب شده تا تعداد زیاد از معتادان نتوانند مواد مخدر را ترک کنند و حتی در محیط خانواده از آن استفاده کنند. محسن حسن روانشناس میگوید در مقایسه با بزرگسالان بیشترین آسیب اعتیاد اعضای خانواده به کودکان میرسد.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تأثیر دیگه ایشی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره.
هرچند به تازگی سروی معتادان مواد مخدر در افغانستان انجام نشده، اما معلومات ثبت شده نزد مراکز صحی در سال 2020 نشان داد که 30% از مراجعین این مراکز زنانند. از میان آنان اکثریتشان کسانی هستند که بیشتر از 3 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما به دلیل اعتیاد اعضای خانواده با برگشت به خانه دوباره معتاد شدند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر بر شرم و حیای فرد تأثیر می گذارد؟ در این رابطه به صحبت‌های دکتر گلزغر شریفیار گوش می دهیم.
مواد مخدر مستقیما مرکز شرم و حیا که در مغز وجود دارد سر عموم مرکز شرم و حیا تاثیر سو منفی میکنه و بالاخره یک مرکز سیاه میسازه و بالاخره یک معتاد به مرحله میرسه که بالکل از شرم و حیا خلاص شه. مثلا کسی که اولا بدبختانه به نشه رو میاره یا به مواد مخدر رو میاره، اونا چون مرکز شرم و حیا شپال است، کوشش میکنه که در جای برا و مواد مخدر استعمال کنه که کسی او را هیچ نبینه. باز به مرور وقت چون مرکز شرم حیای از اینا تحت تاثیر مواد مخدر سیاه میشوه، باز میاد قریه شروع میکنه. خوب که مرکز شرم حیایش توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه شود، باز وقتی میاد که مرکز شرم حیا از اونا توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه میشه، باز میاد حتی در خانه پیش بچه‌اش، اولادایش، پدر و مادرش، زنش میشینه و مواد مخدر استفاده میکنه و بالاخره این حالت به این میرسه که مرکز شرم و حیا از این آدم به کلی از بین میره. دیگه با این نیست که این با عزت خود، با عزت فامیل خود توجه داشته باشه.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در برابر عملیات جراحی می‌پردازیم. دکتران میگویند که اعتیاد به مواد مخدر مرحله عملیات جراحی را با مشکل روبرو میکند، به ویژه معتادان بی سرپناه که بعد از انجام عملیات جراحی از خود مواظبت کرده نمیتوانند و زخمهایشان میکروبی شده و غذای مناسب هم دریافت نمیکنند. پوهان دکتر نجبولا امرخیل متخصص جراحی در این مصاحبه به همکار ما علتهایی را بیان کرده که چرا نشه سبب برهم خوردن جراحی میشود. توصیه های وی برای اعضای خانواده مداد قبل و بعد از انجام عملیات جراحی چیست؟ دکتر امرخیل ابتدا برای ما میگوید که چرا اعتیاد در برابر عمل جراحی مشکل ایجاد میکند؟
در مریضای معتاد به هر شکلش، در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان محتاط در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه، با او طرف عطف توجه صورت میگیره. یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است، و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیمی را در قبال داشته باشه و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه و باید بگوییم که این مسائل ساده نیست و برای مریض خطرناک تمام خواهد شد.
اکثرت دکتران جراحی پس از عملیات تاکید میکند که زخم باید میکروبی نشود و تمام مراحل صحی برای مراقبت از زخم روی دست گرفته شود. بیمار باید غذای بهتر نوشیجان کند و استراحت داشته باشد، اما معتادان برعکس در جوجه ها و ویرانه ها و در میان کثافات و میکروب ها بود و باش دارند. این کار می تواند سبب بیماری های زمیموی شود. در چنین یک حالتی آیا تمام زحمات دکتر به باد می رود؟
مریضای محتاط در مجموع مقاومت بدنشان پایان است. ترمیم در اینها به صورت درست و به وقت و زمانش صورت نمی گیره و اونمو اشخاص معتاد باید به هر طوری که میشه به توصیه های دکتر سبا عمل نمایند. در غیر آن نتیجه متوقع بعد از عملیات خوب نیست. اکثرا مریضای به توصیه دکتر سبا عمل نمی نمایند، ولی باید کوشش شوه که اونا به این متوجه گردن تا به توصیه ها عمل نمان. در غیر از آن نتیجه عملیات نزد این مریضا خوب نخواهد بود و خوب هم نیست.
اگر بعد از عملیات یک معتاد تمام توصیه های شما درباره خوراک، پرهیز عملی نکند، آیا عملیات مثبت خواهد بود؟
توصیه اکید ما برای فامیلای محترم این است که در صورتی که مریض مواجه با احتیاط باشه، باید موضوع را از دکتر معالج و خصوصا دکتر جراح پنهان ننمایند. با وجود اینکه در قسمت اخذ مشاهده یا تاریخچه مریض یک عنوان هم امی است که از پایواز مریض و یا هم از خود مریض پرسان میشه که آیا با کدام دوایی، دوز دوا، مقدار دوایی که اخذ میکنه، نوع دوایی که اخذ میکنه، او در جرج دوسیه مریض میشه. ولی با آن هم بعضی مریضا و حتی فامیلای مریض امی موضوع را کتمان میکنن که این موضوع به نفع مریض نیست، بخاطر ازی که در اثنای عملیات و خصوصا در اثنای انستیزی اکثرا به خاطر آنالژیا و هم انستیزیا دوز دوایی که یک مریض معتاد ضرورت داره بیشتر از دوز دوایی که یک شخص عادی به او احتیاج داره. و از این سبب است که اگر امو دوز معینی که برای یک شخص معتاد داده میشه داده نشه، در اثنای عملیات میتونه که نزد مریض تاکیکاردی، هایپوتنشن، عرق سرد و دپولوی ازی از چشمای مریض اشک جاری میشه، بخاطر ازی که او با امی دوز دوا در اثنای انستیزی هم احساس درد می‌نماید و در اثنای انستیزی مراقبت مریض هم از طرف دکتر انستیزی و هم از طرف دکتر جراح مشکل میشه، بخاطر ازی که دکتر انستیزی و دکتر جراح به مسائل دیگه غیر از احتیاط فکر خواهد کرد که آیا مقدار کافی مایع برای مریض داده نشده، مقدار اکسیژن مریض تغییر کرده و یا هم مقدار خونریزی که محاسبه شده زیاد است و یا کدام آفت دیگه اندوکرینی پیش مریض موجود باشه، به او طرف عطف توجه میشه و مراقبت مریض درست نظر به اعتیاد و یک صورت نخواهد گرفت. از این سبب است که نتیجه اثنای عملیات و بعد از عملیات مشکوک و حتی خطرناک شده.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به مسئله آسیب‌های مالی اعتیاد به مواد مخدر می پردازیم. قیس احمد باشنده کابل در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، با 6 زبان می تواند صحبت کند و تجربه کار در چندین اداره را دارد. وی پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و با از دست دادن وظیفه تمام سرمایه اش را از دست داد. احمد قیس به همکار ما گفته که با گذشت چند روز وی تنها به نشه فکر می کرد و خانواده، تحصیل و کار همه را فراموش کرد. داستان زندگی قیس احمد را از خودش می شنویم.
تعلیم در پاکستان کردیم و کمپیوتر ساینس هم در پاکستان خواندیم. مکمل ما تقریبا 11 دانه سرتیفیکیت دارم، 3 تا مدال دارم، 6 لسان بلد هستم که دری است، پشتو است، آلمانی است، انگلیسی است، اردو است. قبل از اینکه معتاد شم وظیفه ما در شرکت ساختمانی بود، مدیر اداری بودم و بخش اداره و منیجمنت از ایران پیش می بردم و اگر کدام کامپیوتر خراب می شد، چرا ما یوتی را درس خواندم در پاکستان، یا را تنظیم می کردم، اگر هارد دیسکش مشکل می داشت یا مین بوردش یا پاور سپلایش یا مثلا کدام جایش که مشکل می داشت ترمیمش می کردم و اگر مشکل برنامه اگر می داشت برش انستالیشن می کردم، ویندوز نو یا چیزی که ضرورت می داشت ترمیم می کردم. قبل از اون در شرکت کار می کردم، شرکت ساختمانی بود توام و لوجستیکی اردو شرکت را پیش می بردیم. در اوجه باز من چهار منجر بودم. از احتیاط شروعش دک جای کار میکردیم، شرکت ماین پاکی بود، در اوجه من را ماین زد و بعد از او معیوب شدم، یک پای چپم از دست دادم و دو انگشتای من. بعد از او در شفاخانه پیچکاری های مورفین تزریق شدم تقریبا 4.5 ماه. بعد از او که رخصت شدیم از شفاخانه بسیار درد احساس میکردیم، نقصه داشتم، رفتم در دواخانه، یارو 5000 افغانی میداد، هر روز نمیتونستم میره بخریم. و بعد از او کسی پیدا شد گفت 5000 پر مورفین به یک روز میخری، 5000 پر دو ماه بس است. گفتم چی رقم؟ گفت اینی رقم مورفین و میام است. به می شکل معتاد هیروین شدیم. قبل از اینکه معتاد شوم ما 250 کیلو بنچ میرفتم. وقتی که معتاد شدم سپورت از پیشم رفت، چیزی که توان مالی داشتم وام از پیشم رفتم، جسمان ضربه دیدم، هم روانم ضربه دیدم. تقریبا 17 سال نشه کردیم و افسوس به این میخوریم که 17 سال ما چطو هدر رفت. از نگاه اقتصادی خو وقتی که معتاد شدم، موتر داشتم 3 تا یام رفت از پیشم، بسیار سخت است، بسیار سخت است. چرا آدم جور هر کار را میتونه کده، ولی آدم معیوب نمیتونه کار کده. مگه جور میبودم میتونستم یک کراچی رو بگیرم یک بار ببرم، ولی نمیتونستم. آخرین کاری که برای من مانده بود اینمی بود که فقط سواری میشاندم در موتر، با در پی مره میدادم، صدر پیم پوره میشد میرفتم.
ما صلح میخواهیم،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این بخش برنامه نوبت دراما است. در دراما میشنویم که مجید راهی سفر به خارج از کشور میشود. وقتی وارد میدان هوایی می شود، پلیس او را بازداشت می کند. این که چرا بازداشت می شود، اصل قصه چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
لالا مجید، او لالا مجید.
اوهو جاوید، این توستی؟
آه مستم زور آور.
چطور هستی صحت؟
سلام علیکم، خوب هستی؟ صحت خوب است.
خانه خیرتی؟
خداوند زنده باشی.
بکس کتت از خیرت باشه، کجا میری؟ او بدن
خارج میرم بخیر. تو کجا میری؟
مام خارج میرم.
هو چقدر خوب خیر. بکست کو که؟
اینه بکس ما در تاکسی موندیم.
در کدام شرکت هوایی پرواز داری بخیر؟
اینه تکت مسای کو؟ خودت خاطر میدی که در کدام شرکت است؟
تو مرا تو که ما یه دفعه سایلش کنم.
این
اوه چقدر خوب، ما و خودت در یک دیار هستیم بخیر.
ای خوب، بسیار کار خوب شد کردیم و یک جا هستیم. بیا دیگه این تاکسی هم تیار است، یک جای میریم بخیر.
برو که بره.
بکس تا خودت حالا موندی؟
آه موندمش.
برو استاد بخیر.
اینه میریم بخیر.
اولا استاد تو موتر دمی گوشه ایده فستاده کن.
چرا چی گپ هست؟
باز بردم در خانه از یادم رفت.
هیچ وار خطا نشد، تیار در تاکسی سوار هستیم. پس خانه میریم، پاسپورت تا خود گرفتی و پس میدان هوایی خود رفتیم.
نه تو برو که سرت نوخ میشه، من تاکسی میگیرم زود پشتت خودم میرسانم. تو هم قگو که میبکس مکتت ببر خلاص.
سعیز برو، اما فکرت باشه که نوخت زود خودت برسانی.
بیغم باش دیگه، زود میرسانم خودت.
بیادر، ای بایک از توست؟
از اندیوالم از قماندان سب، ای تو فکر که از ما هست؟
ای اندیوالت کجاست؟
پاسپورتش در خانه یادش رفته بود، بایکش ما آوردم، خودشم چند قباط میرسه، چرا؟ کدام گپ هست؟
تو اینجا داخل بکس سایکو؟
قماندان سب، ما خود چیزی رو نفهمیدم.
حالی تو که نفهمی، ای کی بفهمه؟
قماندان سب، ما خود گفتمت که بایک از کس دیگه هست، حالی ما چی میفهمم که دایش چی هست؟
تو طرف چشمایم سایکو؟
اینه سای دارم.
خب مستقیم طرف چشمای سایکو.
آره دایی چی گپ هست؟ اینه سعی میکنم.
آره تو راستی خبر نداری که دایی بگ چیست؟
با خدا قسم اگه خبر داشته باشم.
بس دیگه، تو پلیس فریب میتی ها؟
قماندان صاحب، با خدا قسم که اگه فریب بتم.
بایک از توسو خبر نداری که در موبینش چی را ماندی؟
قماندان صاحب، من نفهمیدم آره دایی بگ چی هست؟
آره کت کالای در چشم مترایی ها؟ در بایکت ایروین جای بجای کدی و باز میگی که در بایک چیست؟
چی؟ ایروین؟ حالا ما چی خبر که اندیوان ناجوانم در بایک خود ایروین جای بجای کده؟
ای دیگه عجب گپ است. بایک از توسو، ایروین از کس دیگه؟
قماندان صاحب، قسم به خدا اگه بایک از ما باشه.
بس هست دیگه، همی قاچاق برا عادت دارن وقتی که دیزگیر شدن باز میگن که ای بایک از کس دیگه است. اگه از تلاشی تیرش میکدی باز خو نمیگفتی که ای بایک از کس دیگه است.
قماندان صاحب، من راست میگم، ای بایک از اندیوان ما است.
اندیوالت هست یا شریک قاچاقت؟
قماندان صاحب، با خدا اگه از قاچاقش خبر باشم، برم گفت که پاسپورتم در خانه یادم رفته، تو بایک ما ببر، مام پشتت میایم.
بس ای گپایت باز در محکمه بگو کی بایک از توز یا از کس دیگه.
قماندان صاحب، من ریلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟ چقدر بد کردم که بایک کس دیگر کت خدا آوردم. اگه بایک کس دیگر نمی آوردم، حالا چرا پلیس مرا می گیره؟
تشکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر تا پایان همراهی کردین. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
کبوتریا کی پریا با گلستان دلم میبری.